أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از چگونگی نفی حرج مطلب سوم درباره این است که آیا قاعده لا حرج فقط نفی حکم می کند یا صلاحیت اثبات حکم را هم دارد. این موضوع یه موضوع مهمی است که چه بسا آثار و ثمراتی هم داشته باشد. وقتی میگیم نفی حرج صلاحیت اثبات حکم دارد، یعنی این که ما از لا حرج و ملاکی که در اون وجود داره نتیجه بگیریم که نه تنها حکم حرجی نفی میشه، بلکه یک حکم بدون حرج یا حکم بدون زیب و مشقت جایگزین اون میشه. و وقتی خداوند متعال میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم نفی حکم حرجی میکند و هم جایگزینی را برای این حکم حرجی ارائه میکنه. حالا منظور از ارائه جایگزین این نیست که ما بیایم به طور کلی بگیم هر جا که حکم حرجی نفی میشه مشخصا اون حکم جایگزین هم معلومه. بحث در این نیست که چه حکمی جایگزین میشود. دقت بکنید، این امری است که بالاخره باید با مراجعه به ادله معلوم بشه. که مثلا اگر فرض بفرمایید وضو چنانچه حرجی شد، خب این که به جای وضو حرجی چه باید کرد، بالاخره این با مراجعه به دلیل باید معلوم بشه، یا خود آیه یا روایات بیان کنن که مثلا اینجا جایگزین وضوی حرجی تیممه. خب خیلی در حالا حداقل موارد زیادی این جایگزین ذکر شده و خیلی موارد هم جایگزین ذکر نشده. حالا در اون مواردی که ذکر نشده چه باید کرد؟ خب اینم بهرن باید به ادله رجوع بشه و جایگزین معلوم بشه. لکن بحث در اینه که آیا قاعده لا حرج به هیچ وجه ناظر به اثبات حکم نیست یا نه، هم نفی حکم میکند و هم یه حکمی را اثبات میکنه، به این معنا که صلاحیت اثبات حکم داره، یا به تعبیر دیگر یک حکم بدون حرج را مورد نظر قرار میده. لا ضرر فقط شأنش این نیست که یک حکم حرجی را نفی بکنه، یه کاری نداره. حالا اینجا جایگزین دیگری هست یا نیست یا نه، اون مسئله هم اون جنبه هم مورد نظر هست. پس در مسئله سوم یا جهت سوم از جهات مربوط به چگونگی نفی حرج، این مسئله مورد بحث واقع شده. برخی مدعی هستند که قاعده لا حرج مثل لا ضرر فقط نفی حکم حرجی میکنه و اساسا صلاحیت اثبات حکم دیگری را نداره، ما نمیتونیم با لا حرج یا حکم دیگری رو ثابت کنیم. اما برخی بر این عقیده اند که لا حرج علاوه بر این که نافی حکم است، این صلاحیت رو داره که حکم دیگری را اثبات بکنه. برای این که ما به این مسئله رسیدگی بکنیم و پاسخ بدیم به این سوال و داوری بکنیم در این نزاع، خب باید به ادله رجوع کنیم. ولی قبل از این که ادله را مورد بررسی قرار بدیم، یه اشاره ای میکنم که اونهایی که معتقدند این قاعده اثبات حکم نمی کنه، فقط نفی حکم می کنه، عمدتاً تأکیدشون بر این مطلب است که ادله به لسان نفی وارد شده. شما نگاه کنید تمام آیاتی که در این رابطه مورد استناد قرار گرفته با نفی شروع شد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بله، لا یرید الله بکم العسر، یا اون چه که در روایات وارد شده، اینا نوعاً ناظر به این مطلب هستند که ادله دارن نفی میکنن حکمی را که منشأ بشه برای حرج و ضیق. پس ظاهر ادله چنین دلالتی داره، ولذا میگن این اثبات حکم نمیکنه بلکه فقط نفی حکم میکنه. خب این اجمالاً باز مستند به ظواهر ادله است که ظواهر ادله و لسان ادله لسان نفی است نه اثبات. خب برای اینکه این مدعا بررسی بشه، باید بریم سراغ ادله ببینیم واقعا ادله این چنین هست، یعنی فقط لسانشون لسان نفیه یا به نوعی مشعر به اثبات حکم هم هستن. آیات و روایات رو باید اجمالا یه مرور بکنیم. البته ما نمیخوایم تفصیلا وارد بحث از اینا بشیم، اما یه مرور اجمالی نسبت به این آیات باید داشته باشیم. ببینید در آیه اول ما حدوداً 3-4 آیه به عنوان مستند قاعده لا حرج ذکر کردیم. آیه اول آیه 78 سوره حج بود، فرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اینو که ما گفتیم عرض به حضور شما، دو دیدگاه در مورد اون وجود داره. یه دیدگاه این که ما یرید الله لیجعل، بله نه، چند احتمال گفتیم در مورد این آیه است، در مورد آیه اول، بله، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شاید 7-8 معنا و احتمال ما برای این آیه ذکر کردیم. طبق یکی از احتمالات آیه دلالت بر لاحرج داره، برخی از احتمالات اساسا قابل قبول نبود و برخی هم به طور کلی قابل قبول بود اما برای استدلال مناسب نبود. مثلا ببینید، من میخوام عرض کنم طبق بعضی از اون احتمالات ممکنه اون جنبه اثباتی هم درش وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که بر اساس اون احتمالات اصلا آیه دیگه به عنوان مستند قاعده لاحرج قرار نمیگیره. مثلا یه احتمال که برخی از مفسرین هم گفته بودن، مثل مرحوم طبرسی و علامه طباطبایی که عرض حضور شما، علامه رو یادم نیست ولی بعضی از مفسرین گفته بودن این رو، که این آیه در واقع میخواد بگه در دین چیزی که انسان را در زیق قرار بده به نحوی که چاره ای برای اون نباشه وجود نداره. یعنی در دین اگر تنهایی به وجود بیاد برای اون چاره هست. البته یه عده از اینها این رو حمله بر توبه کردن، گفتن اون چاره‌ای که این آیه به اون اشاره میکنه توبه است. یعنی میخواد بگه هر کسی اگر در دین بالاخره یه کاری بکنه فکر نکنه راه بازگشت نیست، راه خلاصی از عقاب نیست، نه، میتونه انسان با توبه از عقاب دور بشه و بازگشت بکنه. خب این اگر بخواد به خصوص از این راه چاره توبه اراده شده باشه، که خب اصلا به بحث ما ارتباط پیدا نمیکنه، ولی یه احتمال هم این است که یه معنای کلیتری را اینجا بگیم مورد نظر است. یعنی آیه میخواد بگه در راه خدا جهاد کنی، به او شما را برگزیده و خداوند در دین حرج قرار نداده. یعنی هر حکمی و هر تکلیفی که حرجی باشد خداوند اون رو برداشته و اصولا دین، در دین چیزی که موجب زیق و مشقت بر انسان بشه وجود نداره، به نحوی که چاره ای هم براش نباشه. اگر زیق و مشقتی هست چاره ای هم برای اون قرار داده شد. خب اگر ما این چاره را بر خصوص توبه هم نکنیم و یه معنای عامی براش در نظر بگیریم، قهرن این میتواند شامل اثبات حکم بشه، بگیم که مثلا حکمی رو حالا اثبات میکنه، چون بالاخره یه چاره است، اثبات الحکمه یک چاره ای برای خروج از زیقه، هرچند منحصر در این نیست. یعنی خروج از زیق و تنگنا صرفا با نفی حکم هم حاصل میشه، هرچند جایگزینی هم برای اون تصویر نکنیم. لکن خب این احتمال رو هم ما رد کردیم و عرض به حضور شما اون رو کنار زدیم. یه احتمال هم این بود که بگیم این آیه در واقع دلالت میکنه بر این که اگر ضرورتی پیش آمد، که انسان نتوانه به تکلیفش عمل بکنه، خداوند متعال در اون موارد رخصتهایی داده. یعنی مثلا اگر فرض بفرمایید نمیتواند یه تکلیفی را به نحو کامل انجام بده، اون رو به نحو دیگری اتیان کنه. این حال مثلا برای نماز در حالات مختلف در یک مرتبه طولی ذکر کردن، راجع به طهارات صلات گفتن و بعضی دیگر از تکالیف. بالاخره این که در بعضی از موارد به حسب ضرورتهایی که پیش میاد امکان جایگزین کردن یه تکلیفی وجود داره، این خودش حاکی از این است که مثلا اثبات حکم هم میشه. خب این احتمال را ما اصلا رد کردیم، گفتیم اصلا با این نمیشه لاحرج را با قاعده لاحرج را نتیجه گرفت. پس برخی از احتمالات که در آیه اول هست، هرچند صلاحیت این رو دارد که از حیث اثبات و حکم به نوعی مورد توجه قرار بگیره، اما مشکلش اینه که این احتمالات اساساً به نحوی است که آیه را از صلاحیت مستند واقع شدن برای قاعده دور میکنه. بنابراین از این جهت ها، از جهت این احتمالات، شاید آیه اول خیلی به اصطلاح مورد توجه نباشه. اما حالا در زیر آیه که حالا ما فقط، یعنی ما باشیم و این آیه که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب این گفتیم در واقع در مقام تعلیل ذکر شده و عمومیت داره و بیان میکنه که خداوند متعال در دین حرج قرار نداده، یعنی حکمی که منشأ حرج باشه ذکر نکرده. لسان این آیه نفی حکم در صورت حرج یا تا زمان حرج، دیگه از جنبه اثباتی اینجا چیزی متعرض نشده. لکن یمکن ان یقال که اگر حکمی در صورت حرج نفی بشه، چه بسا ما بتوانیم بگیم این حتما باید یک حکم جایگزین داشته باشه، ولی واقعش اینه از این آیه نمیتونیم این مطلب را اثبات کنیم. به عبارت دیگه آیه 78 سوره حج صلاحیت این قاعده را برای اثبات حکم ثابت نمی کنه. میایم سراغ آیه دوم، آیه 6 سوره مائده که با این جمله آغاز شد: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، تا میرسه به اینجا که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. بفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، موقعی که میخواید نماز بخونید این کارا را انجام بدید. بعد آخرش فرموده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خب ولکن یرید لیطهرکم. بحثی در مورد این آیه بود، تفاوت بین این آیه و اون آیه قبل را ما ذکر کردیم. عمده اینه یه اختلافی در این آیه بود و منجر به این شد دو تا دیدگاه در مورد این آیه شکل بگیره. یه عده این رو به عنوان دلیل قاعده لاحرج پذیرفتن، یه عده اون را انکار کردن. اون دو تا دیدگاه عمدتاً مربوط به این جمله ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج است. یه عده معتقدن ما یرید الله در واقع میخواد به صورت کلی بفرماید که اگر این احکام برای شما جعل شده، احکامی که قبل از این جمله به اون اشاره شده، یعنی وضوء، غسل، تیمم، همه اینها یه هدف و غایتی داره و اون این است که شما را به طهارت باطنی برساند، یعنی این آیه، این جمله مربوط به همه آیه است، نه مربوط به یک بخش از آیه. منظورش هم اینه که میخواد بگه خداوند اگر بر شما وضوء و غسل و تیمم قرار داد، همه این احکام برای خودتونه، برای اینکه شما به طهارت باطنی برسید و سعادتمند بشید. در مقابل یه دیدگاه این بود که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج فقط به تیمم مربوطه، به وضوء و غسل مربوط نیست، یعنی که نه بر اساس این احتمال آیه میخواد بفرماید که اگر شما مثلا به وضوء و غسل نتوانستید انجام بدید، یعنی آب نداشتید که طهارت مائیه تحصیل کنید، لازم نیست خودتون رو گرفتار مشقت بکنید، مثلا برید انقدر بگردید یا انقدر تلاش کنید تا آب پیدا کنید، نه، همین کافی است که با تیمم، کافی تیمم بکنید. خب اگر یعنی طبق این دیدگاه این آیه قابل استدلال و به بحث ما مربوط میشه، چون قبل از این خداوند متعال فرموده که اگر آب پیدا نکردید، بله ببینید میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، تا میاد به اینجا، بله، و ان کنتم مرضا او علا سفرن او جا اهدون من کمنن قاعد او لامستم النساء فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا. اگر در این وضعیت بودید، یعنی اسباب لزوم تحصیل طهارت فراهم شد اما آب نداشتید، فتیمم سعیدن طیبا، بعد کیفیت تیمم رو هم بیان کرده، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، که نفرموده برید خودتون رو به زحمت بندازید تلاش بکنید که مثلا آب به دست بیارید. پس در آیه در واقع هم وضوء و غسل نفی شده، چون آب وقتی نباشه وضوء و غسل جز با تحصیل آب، اون هم مثلا با یه شرایط مشقت آمیز، ممکن نیست. رضا داره اول نفی میکنه وضوء و غسل را، بعد میگه لیکن لیوری دوله یا تحرکم، یعنی برید وضوء بگیرید، اگر نتونستید ببخشید برید تیمم کنید، اگر نتوانستید با آب وضوء بگیرید، این مشکل بود، حرجی بود، برید با تیمم این کار را انجام بدید. پس این به اصطلاح اتصال پیدا میکنه به خصوص تیمم. اما مهم اینه که خب حالا اثبات حکم از این آیه چجوری فهمیده میشه؟ ما اگر گفتیم آیه میتواند اثبات بکند قاعده لاحرج رو که ما همین نظر رو پذیرفتیم، یعنی از اون دوتا دیدگاه و دوتا نظر این دیدگاه دوم را ما قبول کردیم و گفتیم آیه در واقع میخواد بگه اگر وضو و غسل نمیتونید بگیرید تیمم بکنید، پس ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، فی الدین نداره، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. این به طور کلی فقط مربوط به مسئله تیممه، کاری به اون همه آیه نداره. خب حالا اگر این چنینه، پس هم داره اون نفی وجوب وضو و غسل را استفاده میکنه، یعنی اثبات میکنه میرسانه، و هم اثبات میکنه تیمم را، ما هر دو را داریم استفاده میکنیم. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، در واقع خود این داره نفی میکند وجوب وضو و غسل را و اثبات میکنه وجوب تیمم را. البته اینجا یه انقلتی وجود داره، ممکنه کسی اشکال کند که تیمم درست دارای دو جنبه است، یکی عدم وجوب وجوب الوضوء و الغسل و دوم وجوب التیمم که با اون روش خاص تحصیل می شود. مطلب اول اینجا از ما یرید الله به دست میاد، یعنی ما یرید الله فقط نفی میکنه وجوب وضوء و غسل را، اما مطلب دوم یعنی لزوم تیمم دیگه از ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج استفاده نشده، بلکه این از اون قسمت بعدی که میفرماید ولکن یرید الله یطهرکم به دست آمده است. پس باز اگر مستند عبارت از ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج باشه، این فقط دلالت بر نفی حکم میکنه، دیگه اثبات حکم ازش استفاده نمیشه. پس این آیه هم نمیتونه اثبات بکنه یه حکمی را، بلکه فقط نفی حکم میکنه. اما در این موارد باید ما به سراغ ظاهر آیه بریم، ببینیم جمله چه معنایی ازش استفاده میشه، این آیه چی میخواد بفرماید. دقت کنید، خب آیه فرض ما بر اینه که ناظر به خصوص تیممه، یعنی اول نفی وجوب وضوء و غسل شده، بعد میگه اگه، یعنی میگه اگر شما آب پیدا، چون اول امر به وضوء و غسل کرد، بعد میگه اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خب این به عنوان یک کبرای کلی که در مقام تعلیل وارد شده، خودش به تنهایی با ملاحظه اون مقدمه ای که قبل از این بیان شده، این ظهور در این دارد که داره هم اثبات میکنه یه حکمی را و هم داره یه حکمی را برمیداره. به عبارت دیگر حتی اگر این ذیل یعنی بلاکن یرید لیطهرکم هم نبود، ما بودیم و این جمله ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این در حقیقت که انه تحمل اثبات حکم رو هم داره، یعنی این ظرفیت رو داره که یه حکمی رو اثبات بکنه. ببینید باز هم من تأکید میکنم اون نکته ای را که در آغاز بحث ما اشاره کردیم، و اون این که سخن در این نیست که با قاعده لاحرج میتوان یه حکم دیگری را مشخصا اثبات کرد. قاعده لاحرج که به صورت کلی داره نفی حکم حرجی میکنه و نهایتا هم اگر اثبات و حکم بکنه اثبات میکند که صلاحیت دارد که یه حکمی را به طور کلی مشروع بکنه. صلاحیت اثبات حکم داره به این معنا، ولی خب لولا بیان خداوند تبارک و تعالی قبل از این که به جای وضو و غسل تیمم رو مطرح میکرد، ما که خودمون نمیدونستیم از مثلا این ما جعل علیکم فی الدین من حرج این رو استفاده بکنیم که اینجا میشه تیمم کرد. یعنی حکم به خصوصه معلوم نمیشه در جایی که یه عملی حرجی باشد، اگر تکلیف اون مرتفع بشه به واسطه یه حرجی بودن، ما نمیتونیم بگیم این چیزی که جایگزین این میشه کدام است. ما نمیتونیم بگیم، هیچ کس هم همچین ادعایی نداره. اونایی هم که میگن صلاحیت اثبات حکم داره منظورشون اینه، اونایی که میگن لا حرج یعنی نفی حرج حکم اثبات میکنه، منظورشون اینه که صلاحیت اثبات حکمو داره. این که میگه خدا برای شما حرجی قرار نداد، اینو اگر حکمی منشأ حرج باشه خدا رو بر میداره، ولی این معناش این نیست که هیچ حکمی نداره، جای اون هیچ حکمی نمیاد. از خود این جمله میتوانیم اینو استفاده کنیم که اگر حکمی از باب حرج نفی میشه اما جای او حکمی حتما وجود دارد و می آید. آیه ارحال لذا ما می تونیم به نحو کلی این ادعا رو بکنیم که برخره طبق این آیه، آیه شیش مائده، می تونیم به گردن این آیه بذاریم که علاوه بر نفی حکم صلاحیت اثبات حکمم داره، بدون اینکه بخوایم به اون بخش دوم یعنی و یورید و ریت حرکم استناد بکنیم. خب اگر این مضمون یا این احتمال بالاخره پذیرفته بشه و تقویت بشه، اون وقت بعید نیست اون تعبیری که در و ما جعل علیکم فی الدین من حرج در سوره حج آیه 78 شده را، اون تعبیر را هم از باب اینکه نظیر این تعبیر اون را هم بگیم میتواند اثبات حکم بکنه. آیه سوم، آیه و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر است. بله بله، و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب اینا معناش منو خداوند میفرماد کسی که بیمار یا مسافر باشه میتونه روزهای دیگری را به جای اون روز رمضان روزه بگیره. خداوند آسانی برای شما خواسته، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. سختی که نخواسته برای شما خداوند، خداوند دشواری برای شما نخواسته. خب این آیه به یه معنا شاید دلالتش بر اثبات حکم روشن‌تر باشه از اون آیات قبلی. اگه ما این دوتا رو با هم در نظر بگیریم و بگیم با هم دلالت بر قاعده لا حرج داره، آیات قبلی فقط میگفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که لسانشون لسان نفی بود و برای همون اساس خیلی ها معتقدند که لا حرج فقط حکم حرجی را برمی‌داره ولی اثبات حکم نمی‌کنه. لکن این آیه از این جهت واضح‌تره، هرچند ما در مورد اون آیه هم گفتیم اونم اثبات می‌کنه که لا حرج صلاحیت اثبات حکم داره، اما اینجا بالاخره ببینید داره تصریح میکنه که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا بر شما آسانی خواسته، سختی و مشقت براتون نخواسته. و این دوتا با هم که انه دو وجه از یک حقیقت رو دارن بیان میکنن، اگه ما از این منظر نگاه بکنیم عرض به حضور شما میتوانیم بگیم خب صلاحیت اثبات حکم هم داره. البته ممکنه حالا کسی بگی که خب مثلا حالا اون چی که مورد استناد قرار گرفته خود یرید الله بر اون لا یرید و بکم العسر، اون نفیه حرج از اون بخش فهمیده میشه، اما یرید الله بکم العسر دخالتی در اثبات لا حرج نداره. کسی ممکنه همچین گمانی بکنه ولی واقعش اینه که اینها مجموعا با هم این دلالت رو دارن، لذا میتونیم بگیم آیه سوم چه بسا از اون دو آیه قبلی دلالت روشنتری بر اثبات حکم به وسیله قاعده لا حرج داره. آیه بعدی آیه چهارم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیه پنجم ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، و آیه ششم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. خب ما از این سه آیه هم ملاحظه فرمودید بعضی ها رو نپذیرفتیم، دلالتشون دلالت بعضی ها رو نپذیرفتیم، دلالت بعضی ها رو هم که پذیرفتیم فهرن باید ببینیم اونها آیا جنبه اثبات حکم ازشون استفاده میشه یا نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو که گفتیم مثلا دلالت بر قاعده لا حرج نداره، توضیحش هم دادیم، چون این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع اینجا به معنای یسر نیست بلکه به معنای طاقت. آیه ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حمل، بله کما حملته علی الذین من قبلنا، این را هم گفتیم دلالت داره بر قاعده لا حرج، ما میتونیم قاعده لا حرج از این استفاده کنیم، اما این که اثبات حکم ازش استفاده بشه این شاید تا حدودی مشکل باشه. اون آیه بعد رو هم که ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اون رو هم گفتیم مثلا دلالت بر قاعده لا حرج نداره. به هر حال برخی از این آیات، ببینید حالا در بخش آیات حالا روایات رو عرض میکنیم، در مورد آیات بالاخره اون آیاتی که دلالتشون روشنتره و قاعده لا حرج به کمک اونها اثبات میشه اینها صلاحیت دارند و این قابلیت رو دارند که دلالت بر اثبات حکم علاوه بر نفی حکم بکنن. تنها چیزی که مدعیان اختصاص لاحرج به نفی حکم اقامه می کنند لسان ادله است، که این لسان لسان نفیه. خب این به تنهایی کافی نیست برای اثبات این مدعا. بالاخره ملاحظه فرمودید تو بعضی از اینها اولا علاوه بر نفی یه جنبه اثبات هم به بیان شده، پس همه جا لسان ادله، لسان آیات حداقل، همه جا لسان آیات لسان نفی نیست تا ما بیان بگیم خب اینا فقط دارن نفی میکنن، حرفی از اثبات به میان نیامده پس اثبات و حکم ازش استفاده نمیشه. اونایی هم که فقط نفی درش ذکر شده اونم ملاحظه فرمودید که خب چگونه میتواند اثبات هم ازش استفاده بشه، این رو هم ما توضیح دادیم. در روایات هم بعضن این چنینه، حالا روایات بعضیاش این شاید روشن باشه که حالا اینو انشاءالله مطرح خواهیم کرد، در روایات هم مسئله همینجوره، یعنی اثبات و حکم ازش به دست میاد، که اینا دیگه چون وقت گذشته انشاءالله برای هفته آینده. فقط سوال کردن که اگر برای اثبات و حکم به دلیل خاص نیاز داریم دیگه اساسا این بحث چه فایده‌ای داره. من در لابلای سخن اشاره کردم که بحث چه فایده‌ای داره و باز هم در جمع‌بندی بحث بعد از بررسی روایات که عمده دلیل ماست اونجا هم این مطلب رو باز اشاره می‌کنم که بالاخره فعل جمله دارای اثر، فقط اگر من خاطرم رفت شما از خاطرم رفت شما دوباره یادآوری کنید. الحمدلله رب العالمین. از همه آقایون هم التماس دعا داریم. الحمدلله رب العالمین.
من درس هفته بعد رو پرسیدم شما فرمودید
حالا الان اجازه بدید ها، یعنی کی دوستان پرسیدن؟
نه نه.